خانش کتاب سرمایه مارکس بخش سوم. حسن معارفی پور. رابطه مالکیت خصوصی و دولت در آثار مارکس. مسئله مالکیت خصوصی به شکل مدرن در چارچوب جامعه بورژوایی نخستین بار از سوی ژان ژاک روسو در قرن 18 مطرح شد. دولت به عنوان یک ارگان طبقاتی حافظ منافع یک طبقه به صورت کلی و حفظ این منافع با ابزارهای قهری است. دولت همچنین از نظر مارکس به هیچ وجه محصول قرارداد اجتماعی نیست، بلکه محصول ضرورتی تاریخی و طبقاتی برای حفظ مالکیت خصوصی از طریق ابزار قهریه و قانون است. اگرچه روسو نخستین کسی بود که مالکیت خصوصی را منشأ اصلی تمام نابرابری ها دانست و خواهان برابری اقتصادی بود، اما راهکار پیشنهادیش برای برچیدن نابرابری توزیع مجدد مالکیت بود، بیان که لغو مالکیت خصوصی به عنوان سلب مالکیت از دیگران به ذهنش خطور کند. این در حالی بود که مارکس برخلاف روسو و کانت اعتقاد داشت تنها با غلبه بر شیوه تولید بورژوایی است که لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید امکان پذیر می شود. همچنین اجتماعی و اشتراکی کردن ابزار تولید به نفع تمام کارگران و ستمکشان است و رهایی نهایی را تحقق می بخشد. از این منظر شاید بی‌انصافی و اجحاف در حق سوسیالیست ها باشد که روسو را سوسیالیست بنامیم. با این حال، برخی از مبارزانی از جمله روبسپیر که مارکس به آنها سمپاتی زیادی داشت، خود را پیرو روسو می دانستند و به نحوی در پی ارائه تفسیری سوسیالیستی از کتاب قرارداد اجتماعی او برآمدند. مارکس در تقابل با فیلسوفانی مانند هگل و کانت که قانون اساسی بورژوایی را بالاترین نقطه رهایی می‌دانند، بر این عقیده است که رهایی مردم در نظام سرمایه‌داری هرگز محقق نمی‌شود، چرا که سرمایه‌داری به عنوان مرحله مدرن برده‌داری و با هر میزان از بهبود مناسبات قانونی و اعمال هر گونه رفرم و بهسازی‌های اقتصادی و اجتماعی عملاً انسان تحت ستم را به رهایی نمی رساند و تنها شیوه تولید بردگی انسان را مدرنیزه می کند. مارکس تئوری دولت را اگرچه بسط نداد، اما این مفهوم به شکل اولیه در آثار او وجود دارد. نزد مارکس دولت بورژوایی همان آپاراتوس و دم و دستگاه بوروکراتیک نظامی است که منافع یک طبقه را با ابزار قهر و سرکوب علیه طبقه دیگر تأمین می کند. بنابراین هدف نهایی مارکس نه پالایش و بهتر کردن دولت بورژوایی، که اساساً لغو آن از طریق درهم کوبیدن ماشین دولتی است. مارکس بر این باور است که موضع کمونیستی در مقابل دولت بورژوایی راهی بجز ویران کردن آن پیش روی ما قرار ندارد. از سوی دیگر، مارکس در طول زندگیش بزرگترین انقلاب را در علم ایجاد کرد. به رغم مشکلات مالی و جسمانی فزاینده، مارکس دکتوریان سوسیالیست های مختلف غیر علمی پیشا مدرن و غیر پرولتری مازینی، پرودون، باکونین، اتحادیه های کارگری لیبرال انگلیسی و نوسانات جناح راست لاسالی در آلمان را با کمک انگلز تشریح و نقد کرد و عمیق‌ترین تحلیل ها را درباره رفتار و برخورد آنها با جامعه مدنی و حکومت ارائه داد. در این میان، نظریه مارکسیستی دولت خود را پس از سقوط کمون پاریس در نتیجه ائتلاف ضد انقلاب بناپارتیستی تیر و بیسمارک مورد ارزیابی مجدد قرار داد. مارکس تحلیل عمیق مبتنی بر نقد و همبستگی انتقادی با کمون پاریس نوشت با عنوان جنگ داخلی در فرانسه. گزارشی ژورنالیستی که انگلز درباره‌اش گفت این گزارش در واقع تشریح دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان دموکراتیک ترین سیستم کل تاریخ است. مارکس تئوری دیکتاتوری پرولتاریا را از نوشته های آگوست بلانکی، کسی که هر گونه سلطه انسان بر انسان دیگر را نوعی دیکتاتوری می دانست، اتخاذ کرد. انگلز در مقدمه این کتاب با تأکید بر اینکه کمون پاریس دیکتاتوری پرولتاریا بود می نویسد فلیسیت آلمانی، سوسیال دموکرات عامی، بار دیگر در وحشت از کلمه دیکتاتوری پرولتاریا فرو رفته است. بسیار خوب آقایان، می خواهید بدانید این دیکتاتوری چه شکلی است؟ به کمون پاریس نگاه کنید. دقیقاً دیکتاتوری پرولتاریا است. ماتریالیسم تاریخی، مبنایی برای نقد اقتصاد سیاسی. اگر بخواهیم تحلیل مارکس در نقد اقتصاد سیاسی را در معنای عام آن درک کنیم، پیش از هر چیز باید به عناصر اساسی نظریه‌اش در باب نگرش ماتریالیستی به تاریخ یا همان ماتریالیسم تاریخی بپردازیم که در دست نوشته های معروف به ایدئولوژی آلمانی تئوریزه شده است. ایدئولوژی آلمانی اساس ماتریالیسم در معنای مارکسیستی آن است و بدون خواندن و فهم این اثر مهم درک ماتریالیسم تاریخی و دیگر آثار مارکس سخت و دشوار خواهد بود. مارکس در این دست نوشته ها نخستین بار به شکلی منسجم نظریه خود در مورد نگرش ماتریالیستی به تاریخ و تفاوت آن را با دیگر نظریات ماتریالیستی توضیح می دهد. مارکس در این اثر علاوه بر ماتریالیسم حسی فورباخ، ماتریالیسم قدیمی را هم رد می کند و آنها را از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی به نقد می کشد. او بر این عقیده است که ماتریالیسم حسی فوئرباخ به رغم انتقادهای تند و تیزی که به مذهب دارد به دلایل مختلف مرزهای ایدئالیسم را پشت سر نگذاشته و نتوانسته است بر معنویاتی که نسبت به آن نقد دارد غلبه کند. مارکس همچنین اعتقاد دارد که ماتریالیسم فوئرباخ در بسیاری موارد از ایدئالیسم هگل عقب‌تر است. با این همه، ماتریالیسم تاریخی نقطه مقابل ایدئالیسم نیست و اگر در اینجا از تقابل تئوریک میان خواستگاه نظری و سیاسی ماتریالیسم تاریخی مارکس در مقابل ماتریالیسم حسی، ماتریالیسم باستانی و ایدئالیسم سخن گفته می شود، به این معنا نیست که نسبت به تقابل و تضاد میان ماتریالیسم و ایدئالیسم پایبندی ای وجود دارد. برعکس، ماتریالیسم اساساً در تقابل و رویارویی با معنویت‌گرایی شکل گرفته است. تفاوت عمده ماتریالیسم تاریخی مارکس با ایدئالیسم و ماتریالیسم حسی، ماتریالیسم باستانی و قرن هجدهمی در این نکته است که مارکس و انگلز شرایط زندگی مردم و شیوه تولید در هر دوره تاریخی را مبنای آغاز و حرکت تئوریک خود قرار دادند. به عبارتی، بررسی جایگاه طبقات، پراکسیس انسانی و کنش متقابل تئوری و پراکسیس در هر دوره تاریخی مبنا و شالوده های اصلی ماتریالیسم تاریخی را تشکیل می دهند. کانت که به عنوان بنیانگذار ایدئالیسم آلمانی شناخته می شود، ایدئالیسم خود را بر این پایه قرار می دهد که اشیا به خودی خود قابل شناخت نیستند. به اعتقاد او، برای شناخت هر پدیده لازم است به شکلی انتزاعی در ساحت عقلانیت و از طریق بازنمایی شی در خود و فرارفتن از ظاهر پدیده ذات آن را شناخت. هگل نیز تحول دیالکتیکی تاریخ را در رشد روح خلاصه می کند و روح در معنای سوبژکتیو، ابژکتیو و مطلق را در مرکز نظریه خود قرار می دهد. همچنین فوئرباخ به انتقاد شدید از مسیحیت می پردازد و با شمشیر آتئیسم به جنگ و نفی سایه ها می رود. این در حالی است که نقد مارکس به مذهب و ایدالیسم شامل انتقاد سخت و عمیق ماتریالیستی او نسبت به اشکال تولید و دولت در معنای بورژوازی یا پیشامدرن است. مارکس در سال 1843 زمانی که مشغول نقد فلسفه حق هگل بود از نقد خداشناسانه برونو باور، فوئرباخ، اشتراوس و اشترینر فاصله گرفت. در واقع او نقد مذهب را از نقد باورهای غلط و عامیانه خرافی و متافیزیکی به نقد مناسبات و شرایط غیر انسانی و وارونه ای پیوند زد که انسان را ناچار می کند به این خرافات متافیزیکی پناه ببرد. اینجاست که مارکس می گوید نقد مذهب به شکلی که تاکنون موجود بوده در آلمان پایان یافته است. او جنگ زرگری میان آتئیسم و تئیسم را جنگی تئولوژیک و به عبارتی جنگ شمشیر لامذهبی با سایه ها می داند و در مقابل آن مناسبات طبقاتی و سلطه‌گری را مورد حمله قرار می دهد که این وضعیت غیر انسانی را با سلاح ایدئولوژیک توجیه و بازتولید می کند. در نتیجه نقد ماتریالیستی تاریخی مذهب نزد مارکس هیچ گونه سنخیتی با نقد تئولوژیک و ماتریالیستی در مفهوم فوئرباخی و قرن هجدهمی آن ندارد و اساساً شیوه و کیفیتی متفاوت از نقد را ارائه می دهد. بنابراین اگر والتر بنیامین سرمایداری را نوعی مذهب خطا می کند که به رغم نداشتن هیچ نوع کیش و آیینی تمام نهله های مذهبی را در خود ذوب کرده، نباید نظرش را انحرافی تلقی کنیم. آری، سرمایداری مذهبی است که در قالب یک انتزاع مجسم ذهنیت بیشتر افراد را تسخیر کرده است. مارکس و انگلز تفاوت انسان و حیوان را در این می دانند که انسان برخلاف حیوان می تواند غذای خود را از طبیعت با توجه به متابولیسم بدنش تولید کند. آدمی با تسلط بر طبیعت غذای خود را تولید کرده و از طریق آن موجودیت خود را به عنوان انسان باز تولید می کند. البته تفاوت انسان و حیوان تنها در بهره‌مندی انسان از طبیعت نیست. تفاوت اصلی در این است که انسان برخلاف حیوان از طریق تجرید آگاهی را شکل داده و به رشد خود ادامه می دهد. در این میان نقش زبان را نیز نباید فراموش کرد. مارکس ابهام این تعریف را برجسته کرده و تأکید می کند که آگاهی انسان به معنای خودآگاهی مردمی است که تحت شرایط تولید غالب و مسلط به ابزاری برای بیگانه شدن از کار و محصولاتشان تبدیل شده اند. مارکس نقش کار و انتزاع در انسان و در مقابل حیوانات را در این بخش از کتاب سرمایه خلاصه می کند. کار پیش از هر چیز پروسه ایست که میان انسان و طبیعت جریان دارد. فرایندی که انسان از طریق آن و به وسیله اعمال خیش به سوخت و ساز میان خود و طبیعت جامعه عمل می پوشاند و آن را تنظیم و کنترل می کند. انسان خود به منزله یک نیروی طبیعی با مواد موجود در طبیعت روبرو می شود. او قوای طبیعی متعلق به جسم خود یعنی دستها، پاها، سر و انگشتانش را به حرکت در می آورد تا با دخل و تصرف در مواد موجود در طبیعت آنها را با نیازهای خود منطبق سازد. انسان از طریق این حرکت بر طبیعت خارجی عمل می کند، آن را تغییر می دهد و در این حال طبیعت خود را نیز تغییر می دهد. انسان قابلیت های خفته طبیعت را بیدار و نیروهای سرکش آن را وادار به اطاعت از نیروی فائقه خیش می کند. بحث ما در اینجا بر سر آن نخستین اشکال غریزی کار که در سطح حیوانی قرار دارند نیست. فاصله زمانی عظیمی، وضعیتی را که انسان قوه کار خود را به صورت کالا برای فروش به بازار می آورد، از وضعیتی که کار انسانی هنوز اشکال اولیه غریزیش را از دست نداده جدا می کند. بنابراین ما در اینجا کار را به شکلی که به آن خصلت خاص انسانی می بخشد در نظر می گیریم. عنکبوت اعمالی انجام می دهد که به اعمال یک بافنده شباهت دارد و زنبور با ساختن حجره های مومی بسا معماران آدمیزاده را خجلت زده می کند. اما امتیاز بدترین معمار بر بهترین زنبور این است که معمار حجره را پیش از آن که در موم بنا کند در سر خود بنا می کند. در پایان هر پروسه کار نتیجه ای به ظهور می رسد که کارگر از ابتدا فکرش را کرده و لذا از پیش در عالم تصور وجود داشته است. انسان تنها موجب تغییر شکل مواد طبیعی نمی شود، بلکه مقصود خود را نیز در آنها واقعیت می بخشد. این مقصودی که انسان بر آن آگاه است، شیوه فعالیت او را همچون قانونی انعطاف ناپذیر تعیین می کند و انسان باید اراده اش را تابع آن سازد. این تابع مقصود ساختن اراده به هیچ وجه عملی لحظه‌ای و مقطعی نیست. در تمام مدت کار علاوه بر به کار گرفتن اندام‌های کاری، یک اراده هدفمند نیز لازم است و این یعنی دقت. هرچه ماهیت کار و شیوه انجامش برای انسان جذابیت کمتری داشته باشد و بنابراین هرچه انسان از آن به منزله فعال شدن آزادانه قوای جسمی و فکری خود کمتر احساس لذت کند، دقتش ناگزیر باید بیشتر شود. عناصر بسیط پروسی کار عبارتند از فعالیت هدفمند یعنی خود کار، موضوع کار یا شیئی که کار بر آن انجام می گیرد و ابزارهای آن کار. ماتریالیسم تاریخی به درستی نشان می دهد که تاریخ بشر از طریق پراکسیس خودآگاه و ناخودآگاه انسان ساخته می شود. تکامل انسانها از شامپانزه ها تنها از طریق کار و تمرین انسانها رخ داده است. بی دلیل نیست که انگلز در کتاب دیالکتیک و طبیعت دست انسان را تنها ابزار کار ندانسته و آن را محصول کار هم معرفی کرده است. انگلز در واقع به تأثیرات متقابل طبیعت بر انسان و انسان بر طبیعت اشاره دارد. مارکس و انگلز به نقش تقسیم کار اجتماعی در داخل کشورها، بین شهرها و روستاها و همچنین در سطح بین المللی اهمیت زیادی دادند. آنها به سبک آدام اسمیت، در ایدئولوژی آلمانی به این نتیجه رسیدند که تقسیم کار از یک سو باعث افزایش باراوری نیروی کار و از سوی دیگر موجب توسعه شهرها و جدایی شهر و روستا شده است. باید توجه داشت که مارکس و انگلز جامعه را مانند یک پدیده همسان به سبک جامعه شناسان بورژوایی نمی بینند. آنها علاوه بر در نظر گرفتن جایگاه و نقش طبقات اجتماعی و نیز ایدئولوژی های متفاوت در جامعه، به نوعی برهمکنشی متقابل میان توده مردم و افراد، انسان و طبیعت و پراکسیس و تئوری قائل هستند. همین کنش و برهمکنشی متقابل است که دیالکتیک نامیده می شود. مارکس علاوه بر تقسیم کار، جدایی میان ابزار تولید و تولید کنندگان را نیز در نظر گرفت. این جدایی شکل جدیدی از تولید در هر جامعه ایجاد می کند که موجب توسعه تقسیم کار می شود. تقسیم کار در سطح ملی ابتدا باعث جدایی کار صنعتی و تجاری از کار کشاورزی شده و در نتیجه موجب جدایی شهر و روستا و تضاد منافع آنها می شود. همچنین توسعه بیشتر به جدایی هرچه بیشتر کار تجاری از کار صنعتی منجر می شود. کار در این حال از طریق تقسیم کار در بخش‌های مختلف و نیز در میان افرادی که روی وظایف خاصی با هم کار می کنند توسعه می یابد. افزون بر این موارد، اصولاً رابطه میان ملت‌ها به این وابسته است که چگونه ابزار تولیدشان را توسعه داده و از طریق تقسیم کار این وضعیت را تکامل می بخشند. به بیان دیگر، مارکس به وجود رابطه دوگانه و برهمکنشی میان تقسیم کار اجتماعی و تکامل نیروها و مناسبات مادی تولید اعتقاد دارد. مارکس و انگلز در ایدئولوژی آلمانی به عنوان مبنای ماتریالیسم تاریخی تحلیلی ارائه می دهند که ضمن توسعه تزهای فوئرباخ به عرصه‌های فراتر از آن دست می‌یابند. آنها همزمان می‌کوشند توسعه جامعه بشری و تاریخ را توصیف کنند و انواع مختلف مالکیت در جوامع پیشامدرن را با توسل به مدل تقسیم کار خاص خود توضیح دهند. به واقع نیز تقسیم کار در هر جامعه نتیجه شیوه تولید در آن جامعه است که از یک سو به جدایی طبقات تحت ستم از وسایل تولید می انجامد و از سوی دیگر تولید را هرچه بیشتر توسعه می دهد. مادامی که طبقه تحت ستم وجود دارد، توسعه در درجه اول به نفع طبقه حاکم و برای حد اکثر کردن سود آن صورت می گیرد. اگر قرار باشد توسعه به رفاه و پیشرفت بیشتر کارگران منجر شود، باید به عنوان یک محصول جانبی درک شود. در مجموع، تقسیم کار در جامعه سرمایه‌داری به بروز اختلاف و تقسیم کار و منافع در طبقه کارگر منجر می شود و در نتیجه به انقیاد و سرکوب اکثریت جامعه کمک می کند. جامعه ای که در آن یک طبقه از مردم بر طبقه دیگر سلطه دارد. شما می توانید مردم از حیوانات را با آگاهی، مذهب و هر چیز دیگری که بخواهید تشخیص دهید. آنها به محض آنکه شروع به تولید غذای خود کردند، آغاز به جدایی از حیوانات می کنند. مرحله ای که از طریق سازمان فیزیکی آنها مشخص می شود، با تولید غذای خود، مردم به طور غیر مستقیم زندگی مادی خود را تولید می کنند. روشی که مردم غذای خود را تولید می کنند، پیش از هر چیز به ماهیت غذایی که پیدا شده و قرار است تکثیر شود، بستگی دارد. این شیوه تولید را تنها نباید از این منظر نگریست که باز تولید وجود فیزیکی افراد است، بلکه پیش از آن، نوع خاصی از فعالیت این افراد بوده است. روش خاصی برای بیان زندگی خود، شیوه خاصی از زندگی آنها. اینکه افراد چگونه زندگی خود را بیان می کنند، به این معناست که چگونه هستند. پس آنچه هستند، با تولیدشان همخوانی دارد. هم با آنچه تولید می کنند و هم با نحوه تولیدشان. این که انسانها چه هستند به شرایط مادی تولید آنان بستگی دارد. این تولید تنها با افزایش جمعیت اتفاق می افتد و مستلزم آمیزش میان افراد است. شکل این انباشت جمعیتی دوباره توسط تولید تعیین می شود. نخستین شکل تقسیم کار به طور طبیعی در خانواده اتفاق می افتد. خانواده در واقع مدل فشرده جامعه است و تمام مناسبات سلطه در جامعه در خانواده به صورت ابتدایی اتفاق می افتد. تقسیم کار سلسله مراتبی میان زن، مرد و فرزندان که انگلز به کنایه مرد را کاپیتالیست و زن را پرولتر می خواند، در دست نوشته های اولیه مارکس مبنای نگرش به تقسیم کار در مدل اولیه آن است. مارکس متأخر در دست نوشته های انسان شناسی خود بعد از بررسی آثار متفکرانی همچون مورگان، کولاکوفسکی و دیگران به این نتیجه می رسد که خانواده فرم اولیه تقسیم کار نیست، بلکه قبیله مدل نخستین آن است. به عبارت دیگر، زندگی در جوامع اولیه نه به شکل خانوادگی به آن معنا که از خانواده بورژوایی و هسته‌ای می شناسیم، بلکه به صورت قبیله‌ای پیش می رفته است. با انتشار آثار مختلف انسان شناختی کسانی که علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای کار میدانی کرده بودند، حقانیت نوشته‌های متأخر مارکس در مورد انسان شناسی و تقسیم کار ثابت شد و اشتباه بودن نوشته‌های اولیه در این زمینه نشان داده شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ساختار اجتماعی به گسترش خانواده محدود می شود. در ایدئولوژی آلمانی، بحث مارکس به واقع بر سر این نکته است که سران پدرسالار و دیگر اعضای خانواده در جایگاه بردگان هستند و اساساً شکلی از بردهداری نهفته و پنهان در خانواده شکل گرفته و به تدریج توسعه یافته است. علاوه بر این، از نظر مارکس نخستین شکل مالکیت، مالکیت قبیله‌ای است. گونه ای از مالکیت که شبیه مالکیت توسعه نیافته است. در این مدل ابتدایی، جمعیت از طریق شکار و ماهیگیری، دامپروری یا حد اکثر کشاورزی امرار معاش می کند. در این مرحله از توسعه جامعه، پیچیدگی تقسیم کار بسیار ناچیز و محدود است. دومین مدل مالکیت از نظر مارکس و انگلز، مالکیت باستانی، اجتماعی و دولتی است. این فرم یک ویژگی دارد. به طور خلاصه، از اتحاد چند قبیله در یک شهر و یا از راه معاهده یا فتح حاصل می شود و در آن بردهداری همچنان وجود دارد. علاوه بر مالکیت اشتراکی، مالکیت خصوصی به صورت متحرک و بعدها غیر متحرک نیز توسعه یافت، اما به گونه ای غیر عادی که تابع مالکیت اشتراکی بود. اگرچه مارکس و انگلز مانند هگل قرارداد اجتماعی روسو را رد کردند، اما در اینجا از نوعی قرارداد صحبت می کنند. قراردادی که واحدهای کوچکتر را برای تشکیل واحدهای بزرگتر متحد می کند. بنابراین می توان گفت منظور آنها توافق میان قدرتمندان و واحدهای کوچکتر است که گروه جدید سلطه‌گر یا تحت سلطه را تعیین می کند. مدل سوم، مالکیت فئودالی یا طبقاتی است. اگر دوران باستان از شهر و مساحت کوچک آن شروع شد، روستا آغازگر قرون وسطا بود. جمعیت اندک و تک تک شده در زمینی وسیع که رشد زیادی نداشت، آغازگر این تغییر بود. برخلاف یونان و روم، توسعه فئودالی در زمین‌های گسترده‌تری آغاز شد که توسط فتوحات رومیان و گسترش اولیه کشاورزی مرتبط با آن به دست آمده بود. قرون پایانی امپراتوری روم رو به زوال بود و تسخیر آن توسط بربرها بخشی از نیروهای مولد را نابود کرد. کشاورزی کاهش یافته بود. صنعت به دلیل نبود بازار از بین رفته بود. تجارت به خواب رفته یا به کلی قطع شده و در نتیجه جمعیت روستایی و شهری کاهش یافته بود. این شرایط و روش سازماندهی فتوحات تحت تأثیر قانون اساسی نظامی آلمان مالکیت فئودالی را توسعه بخشید. مانند اموال قبیله‌ای و اجتماعی، مالکیت فئودالی مبتنی بر جامعه‌ای بود که مانند جهان باستان با بردگان مواجه نمی‌شد، بلکه با کشاورزان کوچک و رعیت به عنوان طبقه تولید کننده روبرو می‌شد. همزمان با توسعه کامل فئودالیسم، مخالفت با ظهور شهرها نیز آغاز شد. ساختار سلسله مراتبی مالکیت زمین و وفاداری مسلحانه به سلطه اشراف بر رعیت قدرت می‌بخشید. این ساختار فئودالی به همان اندازه با طبقه تولید کننده تحت سلطه ارتباط داشت که مالکیت اشتراکی در دوران باستان. صرفاً شکل انجمن و ارتباط با تولید کنندگان متفاوت بود، زیرا شرایط تولید متفاوتی وجود داشت. در تقسیم ادوار توسعه جامعه بشری، برخلاف ایدالیست ها و به ویژه هگل، به رشد ایده ها و روح اشاره نمی کند. او با بررسی روابط تولیدی در هر دوره، روبنای جامعه را که بر اساس روابط تولیدی به وجود می آید، در رابطه ای دیالکتیکی با یکدیگر در نظر می گیرد. در اینجاست که نظریات مارکس اغلب اشتباه برداشت می شود و استدلال های منسجم او را وارونه تفسیر می کنند. این در حالی است که مارکس با ماتریالیسم تاریخی، به ویژه در مقدمه نقد اقتصاد سیاسی، تحلیل ماتریالیستی تاریخی خود را به وضوح و با شیوه ای زیبا شناختی ارائه داده است. از این رو، پرداختن به روش مارکس که در تقابل با روش‌های نقد اقتصاد سیاسی و مبتنی بر جامعه شناسی بورژوایی و تمام روش‌هایی است که به شکل ایدئولوژیک تلاش می‌کنند اختلاف طبقاتی و جایگاه طبقات را انکار کنند، اهمیت و ضرورتی دوچندان می‌یابد. نگاهی به روش مارکس. به نظر درست می‌آید که با امر واقع و مشخص و با پیش‌فرض‌های واقعی آغاز کنیم. بنابراین اگر موضوع اقتصاد مطرح است، باید با جمعیت آغاز کنیم که شالوده و عاملی توانا و آگاه برای کنش اجتماعی تولید است. اما اگر دقیق تر نگاه کنیم، در میابیم که این رویکرد خطا است. به عنوان مثال، اگر طبقاتی که جمعیت از آن ساخته می شود را کنار بگذاریم، جمعیت به یک انتزاع تبدیل می شود. در مورد طبقات هم، اگر عناصری که بر آنها بنا شده و بهشان تکیه داده اند را نشناسیم، به کلماتی تهی و بیهوده تبدیل می شوند. در اقتصاد نیز، مثلا کار مزدی، سرمایه و غیره به نوبه خود وجود مبادله، تقسیم کار، قیمت و غیره را مفروض می گیرند. به عبارتی، سرمایه بدون کار مزدی هیچ است. بدون ارزش، بدون پول، قیمت و چیزهایی از این دست. از این رو، اگر با جمعیت آغاز می کردیم، با تصویری آشفته و مبهم از یک کل آغاز کرده بودیم. اما با تعریف دقیق تر آن و با واکاوی هرچه بیشتر به مقولاتی ساده تر می رسیم. به معنای دیگر، با عزیمت از امر مشخصی که پیش رو داریم، به سوی انتظاراتی ضعیف‌تر و کم بضاعت‌تر می رویم تا به ساده‌ترین تعین‌ها برسیم. مارکس در این باره معتقد است که هگل در فلسفه حق درست عمل کرده است، زیرا از مالکیت به عنوان ساده‌ترین شکل رابطه حقوقی انسان آغاز می کند. وقتی کسی صورت مسئله را درست انتخاب کند، حتی اگر نتواند به پاسخ درست برسد، به پاسخ درست نزدیک می شود. از این دیدگاه، خدمات هگل در فلسفه نیز از اهمیت حیاتی برخوردارند و تا ابد به کار انسان می آیند. روش مارکس در دهه های اخیر به موضوع بحث اغلب مارکس شناسان و مارکسیست ها تبدیل شده است. بسیاری از آنها مسئله نظامند بودن یا نبودن دیالکتیک را مطرح می کنند. اگر بخواهیم دیالکتیک را از نظر هگل تعریف کنیم، باید بگوییم که برای نخستین بار در تاریخ نظامندترین سیستم دیالکتیکی توسط این فیلسوف و در مقابل نفی نفی معنا می‌یابد. این دیالکتیک که به عنوان روشی برای بررسی رابطه عام و خاص، جزء و کل و کشف ماهیت، جوهر و ذات پدیده‌ها از سوی هگل به کار گرفته شده، به واقع نوعی حرکت و نفی وضعیت‌هایی است که همچون وضعیت پایدار و غیر قابل تغییر در ذهن آدمی جلوه‌گر می‌شود. روش مارکس را هم می‌توان در پیش درآمده نقد اقتصاد سیاسی که وی برای خودش نوشته بود جستجو کرد و هم در بازخوانی انتقادی و جدی کل آثار مارکس، از تزهای فوئرباخ تا ایدئولوژی آلمانی، گروندریسه و کاپیتال. همچنین از لابلای بازخوانی نامه های مارکس میتوان تأثیر پذیری او را از هگل و استفاده اش از روش هگلی برای انتقال منطق دیالکتیکی هگل به حوزه اقتصاد سیاسی را به خوبی تشخیص داد. به علاوه مارکس خلاصه ای از منطق صغیر هگل را نوشت که با مطالعه آن میتوان به کارگیری جدی روش دیالکتیکی هگلی را مشاهده کرد. از معدود مطالبی که مارکس به صورت ضمنی یا صریح در مورد روش خود صحبت می کند، علاوه بر پیش و پس گفتارهای کتاب سرمایه و نامه های پراکنده به همعصران خود، مقدمه پیش درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی در سال 1857 است. مقدمه ای که نه برای انتشار بیرونی، بلکه مانند گروندریسه، شکلی از گفتگوی درونی مارکس است با خودش برای ساختار بخشیدن به افکارش و نوشتن اثری بزرگ در نقد اقتصاد سیاسی، یعنی سرمایه. او ابتدا با تأکید بر اینکه نخست موضوع پیش روی ما تولید مادی است، ادامه می دهد. افراد تولید کننده در جامعه. بنابراین نقطه عزیمت بیگمان تولید اجتماعی معین افراد است. شکارچی و ماهیگیر منفرد و جدا افتاده ای که اسمیت و ریکاردو با آنها آغاز می کنند، متعلقاً به پندارهای سترون سده 18 هم، رابیسون بازی هایی که به هیچ روی برخلاف آنچه تاریخ نگاران تمدن می پندارند، بیانگر یک پسروی صرف نسبت به باریک بینی های قلو آمیز و بازگشت به زندگی طبیعی کجپنداشته ای بیش نیست. به همان میزان اندک که قرارداد اجتماعی روسو عاملین مستقل از طبیعت را از طریق قرارداد در ارتباط و پیوند با یکدیگر می نهد، بر چنان ناتورالیسمی استوار است. اینها فرانمودند، فقط فرانمود خوشنمای رابینسون بازی های خرد و کلان. اینها بیشتر پیشپندارهای جامعه بورژوایی اند که از همان سده 16 هم رو به رشد و گسترش بود و در سده 18 هم با گامهای قولاسا بالیده شد. برای پی بردن به ماهیت یک پدیده، باید از منطق دیالکتیکی استفاده کرد تا بتوان ذات پدیده را شناخت. آنچه مشخص است، شیء بالقوه هیچ است و تنها زمانی میتوان آن را شناخت که جوانب مختلفش را در رابطه با کلیت بررسی نمود. برای نمونه، اگر بخواهید به ماهیت و جوهر یک جریان سیاسی، جنبش اجتماعی، حزب یا تشکیلاتی پی ببرید، صرفاً نمیتوانید به شعارهایی که این جریان یا حزب در مورد خودش میگوید اکتفا کنید. اگر فرم و جوهر پدیده ها بی واسطه و به طور مستقیم با هم منطبق بودند، دیگر نه نیازی به اندیشه بود، نه به علم. به قول مارکس، دیگر تمام علوم ارزش خود را از دست می دادند. بنابراین برای شناختن جنبش‌های اجتماعی باید رابطه این جنبش‌ها را در ارتباط با کلیتی به نام سیستم سرمایه‌داری در رابطه با دولت و دیگر جنبش‌های اجتماعی و ارتباط میان جزء و کل ریشه یابی و آن را با ماهیت جنبش مقایسه کرد. برای مثال، امروز فاشیسم اسلامی شعارهای عدالت‌خواهی، عدالت‌محوری، برابری طلبی و غیره را به گفتمان خود تبدیل کرده است. در این شرایط، فرد اگر از آگاهی طبقاتی و جوهری بی اطلاع باشد، ممکن است سوسیالیسم انقلابی و جنبش کمونیستی را با فاشیسم شبه سوسیالیستی اشتباه گرفته و به سیاهی لشکر فاشیسم تبدیل شود. بر این اساس، اگر فعالان چپ و کمونیست نتوانند برای توده ها به صورت جوهری تفاوت سوسیالیسم و جنبش سوسیالیستی با جنبش‌های فاشیستی ای که از ادبیات شبه سوسیالیستی استفاده می‌کنند را روشن و قابل درک کنند، همین توده‌ها و هم طبقه‌ای‌های خودشان به سیاهی لشکر فاشیسم علیه سوسیالیسم تبدیل می‌شوند. بنابراین آگاهی طبقاتی، درک عمیق رابطه کل و جزء و شناخت صحیح رابطه عام و خاص است. پدیده ای خاص و هستی شناختی است که با آگاهی روزمره و برداشت‌های حسی و بیواسطه کارگران از استثمار و نفرت از سرمایه‌داران سبیل کلفت و شکم گنده پیپ به دست تفاوتی ذاتی دارد. آگاهی طبقاتی عبارت است از آگاهی اصیل و جوهری در مورد وارونگی واقعیت اجتماعی در نظام طبقاتی. به تعبیری، آگاهی طبقاتی نوعی آگاهی راستین در مقابل آگاهی وارونه نظام حاکم است که وارونگی واقعیت اجتماعی و ایدئولوژی بورژوایی و یا تلاش ایدئولوژی بورژوایی برای عادی سازی وارونگی اجتماعی را در نظام طبقاتی نشان می دهد و به واقع ابزاری است برای مقاومت در مقابل این وارونگی اجتماعی. آگاهی طبقاتی از طریق نفی وضعیت فعلی افقی به روی آینده می گشاید که به سازماندهی انقلابی و در نهایت وقوع انقلاب برای درهم کوبیدن سرمایه‌داری می انجامد. آگاهی طبقاتی به مصابه یک آگاهی راستین یا جوهری هنگامی که بتواند جایگاه طبقاتی طبقه کارگر را در رابطه با طبقات دیگر بشناسد و آن را نه به عنوان یک جایگاه از لا و ابدی زیر سوال ببرد و به چالش بکشد، به ابزاری برای مقاومت در مقابل ظلم و ستم، مقاومت در برابر ابژگی انسان و ابزاری برای رهایی توده ها از انقیاد و بندگی تبدیل می شود. مارکس آخرین پاراگراف پیش درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی را چنین پایان می دهد: انسان بالغ دوباره کودک نمی شود مگر اینکه کودک گون شود. اما آیا خامسری دلخوشانه کودک برایش خوشایند نیست؟ و آیا نباید بکوشد در مرحله ای والاتر حقیقت این کودکی را از نو بیافریند؟ آیا سرشت ویژه هر دوران در حقیقت طبیعیش و در این سرشت کودکانه زنده نمی شود؟ چرا نباید کودکی تاریخی نوع انسان، آنگاه که به زیبایی می شکوفد، مرتبه بازگشت ناپذیری نباشد که کششی جاودانه دارد؟ کودکانی هستند نارس و ادب نایافته، کودکانی هستند زود هنگام بلوغ یافته. بسیاری از قوم‌های کهن نیز مقوله‌هایی هستند از این دست. کودکان طبیعی و به هنجار یونانیان بودند که جاذبه هنرشان برای ما در تناقض با مرتبه اجتماعی تکامل نایافته ای که در آن زادند و روییدند نیست. مهم برای ما نتیجه ای است که با این واقعیت پیوندی جدایی ناپذیر دارد، اینکه شرایط اجتماعی نابالغی که آنها از آن برخواستند و این یگان شرایط چنین برخواستنی بود، هرگز توان بازگشت ندارد. دوشنبه 18 فروردین 1404 مصادف با 7 آوریل 2025 منتشر شده در شماره 3 از سری دومه روزنامه.